درس مقاصد کتاب بی صفحه 190 سطر 3 توسط استاد مروی شماره 281 مورخه 23/12/73 تهیه کننده سازمان و تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب یه روایتی گفتیم، دو سه نفر از آقایون که نوشته بودن، کس دیگه روایت رو ننوشته؟ تا اینجا که سه نفر خلاصه روایت رو نماینده بودن، یعنی وکالت داشتن. بسیار خیلی خوب. و کیف کان فل حکم به صحت البیع به حکم المشتری. خیلی خوب. عرض شد که بحث در شرط پنجم از شرایط عوضین بود که علم به ثمن است. گفتیم در مسئله سه قول است. یک قول این بود که اگر علم به ثمن نباشد بیع باطل است، کما عن المشهور. لذا فرمودن بیع به نظر مشتری باطل است، یعنی ثمن به نظر مشتری باشد. قول دوم منسوب است به صاحب حدائق. ایشون فرموده است که اگر جنسی فروخته بشه و ثمن به نظر مشتری باشد بی صحیح است، ولی اون چه که ملاک خواهد بود در ثمن قیمت عادلانه بازار است. قول سوم منسوب به اسکافی هست، از علمای متقدم شیعه. ایشون فرموده است که اگر ثمن مجهول باشه، مثلا بایع بگه این لباس رو به شما می فروشم به همون قیمتی که به مشتری قبل فروختم، این بیع با جهالت ثمن صحیح است، ولی مشتری خیار دارد، میتونه فسخ کند این بیع. خب شیخ انصاری میفرمایند این دو قول اخیر باطل است و جهتش اینه که در این موارد بیع غرری هست و بیع غرری هم باطل می باشد. شرط ششم از شرایط عوضین، علم به مقدار مسمن می باشد. جنسی که فروخته میشه مقدار و اندازش باید معلوم باشه، به این معنا که این جنس اگر مکیل است کیلش باید معلوم باشه، یک ریتل، دو ریتل، ده ریتل مثلا. اگر موزون است مقدار وزنش باید معلوم باشه، اگر معدود است یعنی شماره میشه، مقدار شمارش باید مشخص باشه. بنابراین مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر جنس فروخته شده مقدارش مشخص نبود بیع باطل است. سه دلیل باز بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول تمسک به اجماع است. دلیل دوم تمسک به حدیث غرر است. اگه مقدار مسمن معلوم نباشد بی غرری است. دلیل سوم تمسک که به روایات خاصه می باشد، روایات مخصوصی داریم که مفاد این روایات این است فروش جنس مکیل بدون دانستن کیل ممنوع است، فروش جنس موزون و وزنی بدون دانستن وزنش ممنوع است. چند تا از این روایات رو ذکر می کنند، در برخی از این روایات اشکالاتی است که مطرح می فرمایند. عبارت دقت، بله فعلا بحث ما در بیعه، این بحث تمام بشه. بله صلح یه باب واسعی است در شریعت که هر چی تحت ضابطه در نیاد با صلح قابل حل. خلاصه صلح راه داره براش، البته مگر موارد خاصی که صلح از اون مواردم نهی شده باشد. مثلا خب عبارت دقت بفرمایید، و کیف کان فالحکم به صحت البیع به حکم المشتری. از این کیف کان ایشون میخوان قول دوم رو در مسئله بیان کنن. کیف کان، پس حکم به صحت بی به حکم مشتری. بی شده گفتن سمن به حکم مشتری باشه، حالا ما بگیم این بی صحیحه و سمن منصرف بشود به قیمت سوقیه، بگیم که این بی صحیحه ولی سمن به قیمت بازاره، قیمت عادلانه بازار. لحاظ روایه به خاطر تمسک به همین روایت که صحیحه رفاعی نخاس باشه، کما حکی عن ظاهر الحدائق، چنانچه از ظاهر حدائق این قول نقل شده، فضعیفون، این قول ضعیف است. شیخ انصاری به نقل این قول رو به صاحب حدائق نسبت میده، تا او جایی که در مزان مباحث صاحب حدائق مطرح کرده در سه چهار جای از کتاب حدائق که مراجعه شده، این قول از حرفای صاحب حدائق در نمیاد. حالا اگه در جای دیگه ای صاحب حدائق مطلبی دارن در غیر از حدائقشون، چون علی‌الظاهر دیگه در حدائق در جای دیگری عنوان نشده، در سه چهار جا مزان نشه مراجعه شده، اگه جای دیگه ایشون در کتاب دیگه شونی حرف دارن ممکنه، و الا نسبتش به صاحب حدائق کم مشکل داره. بله، عرض کنم که مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهانشون از عبارتهای ایشون ای قول استشمام می شود که به صحیح مراجعه میشه به قیمت سوقیه، از عبارتهای صاحب حدائق در نمیان. باز شما اهل تحقیق نگاه کنید، اگه نتیجه بهتری رسیدید ما هم در جریان باشید. قول سوم، و اضعف منه ما عن الاسکافی، ضعیفترین از این قول نقل قول از اسکافی هست. ایشون اینطور فرموده، من تجویز قول البایه، جایز بایه به مشتریش بگه بعتو که به سعر ما بعتو، میگه این پیرانو چند میفروشی؟ میگه به همون قیمتی که به مشتری قبل فروختم، مثلا مشتری هم قبول کنه، بعتو که به سعر ما بعتو، فروختم به همون قیمتی که قبلا فروختم مثلا. گفته ای بی، این بی جایزه، و یکون للمشتری الخیار، مشتری هم حق الخیار داره، خیار فسخ داره، و یرده، این قول رد می کند، ان البیع فی نفسه اذا کان غررا، بی اگه ذاتا غرری باشه فهو باطل، این بی باطله، نمیگن خیار داره در این بی، فلا یجبره الخیار، جبران نمی کند این بی باطل رو خیار، این بی باطله. سوال، یه سوالی مطرح میکنه، از خارج اشاره نکردیم، و اما بیع خیار رؤیه، میگن اگه کسی جنسی رو دیده این در جای خودش خواهد آمد، بایه اوصاف جنس رو ذکر کرده، اینم دیده جنس رو خریده، بعدن معلوم شده که یکی از این صفات اونجوری که او توصیف کرده نیستش، اینجا میگن خیار رؤیت داره. خب اینجا چطور شما میگید بایی که مثلا خیار رؤیت هست، دیده جنس رو، وصف عوض شده، اینجا چطور میگید غرر نیست بلکه فقط حق الخیار داره، بی باطل نیست؟ چرا این حرف رو در این بحث ما مطرح نمی کنید؟ میفرماید و اما بی خیار رؤیت فذکر الاوصاف فیه به منزلت اشتراطها، اونجا خود ذکر اوصاف به منزله شرط اوصاف است، اوصاف رو تک تک یکی یکی بالخصوص ذکر کرده، چون اونجا ذکر کرده به حرف بایعن اطمینان داشته، گویا خودش دیده است. پس ذکر اوصاف در این مورد به منظره اشتراطی است که مانع از حصول غرر می شود. کما تقدم عند حکایت قول اسکافی در مسئله قدرت بر تسلیم در ذیل مسئله بیع عبد عابق که ما بحثش نخوندیم. مسئلتون شرط پنجم دیگه، درسته؟ یا ششم؟ شرط ششم، العلم به قدر المسمن. میفرماین علم به اندازه مسمن، که اگه از مکیلات کیلش چقدره، اگه از موزونات وزنش چقدره، اگه از معدودات شمارش چقدره، میفرماین علم به قدر مسمن مثل سمن شرط است به اجماع علمای ما، کما عن تذکره، از کتاب تذکره اجماع نقل شده، و عن الغنیه، ابی المکارم ابن زهره در کتاب غنیه فرموده العقد علی المجهول باطلون، عقد بستن بر چیزی که مجهول است، چه سمنش چه مسمنش، باطل است بلا خلاف. و عن الخلاف، از کتاب خلاف شیخ طوسی، ما یباع کیلن فلا یصح بیعه جزافن، اون چی که فروخته می شود با کیل جز مکیلاته صحیح نیست فروش او را جزاف و گتره و چکی، همینطور نگاه کنه بگه که مثلا این مقدار به این مقدار این جنس رو فروختن، به این شوهده ولی او مشاهده بشه، نه باید کیل بشه اجماعاً به اتفاق علما. و فی السرائر، ابن ادریس در کتاب سرائر فرموده ما یباع وزنن فلا یباع کیلن، جنسی که فروشش موزون هست که حالا خواهد آمد در پایان کتاب البی که ملاک در مکیلات چیه، ملاک در موزونات چیه، اینا بحثش میاد خلاصه. و در کتاب سرائر ابن ادریس فرموده اون چی که با وزن فروخته میشود فلا یباع کیلن، کسی نمیتونه با کیل بفروشه، او رو باید وزنش مشخص بشه بلا خلافه. پس یه دلیل اجماع است. دلیل دوم میفرمایند و اصل در این فتوا ما تقدم از نبوی مشهور روایت نهی النبی عن بیع الغرره. اینجا البته در بعضی از حواشی میگن و عن بیع ما لیس عندک، حالا این روایت چه ارتباطی به بحث داره من نمیدونم. علی ای حال دلیل دوم ما تقدم از نبوی مشهور که نهی النبی عن بیع الغرره، مسمن اگه مجهول باشه بیع غرریه، بیع غرری باطله. دلیل سوم و فی خصوص الکیل والوزن خصوص الاخبار المعتبره، در خصوص باب کیل و وزن اخبار معتبره مخصوصی داریم، در بینشون صحیح هست، موثقه هست، البته مرسله هم در بینشون هست. روایاتی داریم که این روایات میگه جنس کیلی و وزنی رو بدون کیل و وزن نمیشه فروخت. روایت اول از این روایات منها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق فی رجل اشترا من رجل طعاما عدلا بکیل معلوم، مردی خریده است از مردی طعامی را یک عدل به کیل معلومی. عدل معمولا در پارچجات و اینها به کار میره که یک عدل گفته میشود، یه قسمت مخصوص، یه بسته‌بندی مخصوص رو میگن یک عدل، حالا هر مقدار که وزنش باشه. حالا اینجا در طعام به کار رفته، طعام هم هر جا در روایات به کار میره مراد نخود و لوبیا و خلاصه حبوباته. حالا روایت فی رجل اشترا من رجل طعاما، یه طعامی خریده یک عدل به کیل معلومی، فرض بفرمایید که یک کیسه بزرگ پر از نخود بوده 100 کیلو ایره خریده مثلا، ثم ان صاحبه رفیقش فروشنده قال به مشتری گفت ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل، یک کیسه یک عدل مخصوص رو خرید کیلش هم معلوم، فروشنده میگه این عدل دیگه هم، این کیسه دیگه هم، این رو بخرش بدون کیل، لازم نیست وزنش کنیم. فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته، به خاطر اینکه در این عدلم همون وزن نیست، همون کیل است که در عدل دیگه بوده، اینم همون 100 کیلو هست مثلا. قال امام فرمودن لا يصلح الا ان يكيل، صلاحیت ندارد این بی، درست نیست مگر اینکه او طعام کیل بشه. و قال امام فرمودن و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا، هر طعامی که جزء مکیلات است، که الان تفسیر این قسمت حدیث خواهد آمد، ما کان من طعام، هر مقدار از حبوباتی که کیلی هست، فانه لا یصلح مجازفتن، صلاحیت نداره، درست نیست جزاف و جزاف، یعنی بدون کیل مخصوص و وزن مخصوص خریده بشه. هازا مما یکره من بیع الطعام، این بیع الطعام مکروه و ناپسند است، پسندیده نیست. و فی روایت الفقیه، در روایت فقیه به جای فلا یصلح آمده فلا یصح بیعه مجازفتن، بیع این جنس رو به گزاف و جزاف صحیح نیست. پس باید این مسمنی که جزء مکیلات است کیلش معلوم باشه و الا بیعش باطله. ول ایراد علا دلالت صحیحت بالاجمال او بشتمالها علا خلاف المشهور. در رابطه با این دلیل سوم و این روایت، سه اشکال به دلالت این روایت وارد شده است. هر اشکال رو مرحوم شیخ ذکر می کند و جواب می دهد. اشکال اولین است که این صحیحه حلبی مجمل است و روایت مجمل قابل استناد نمی باشد. چرا این حدیث مجمل توضیحش این است که در ذیل این حدیث، جمله آخر حدیث، ما کان من طعام سمیت فیه کیلا، این عبارت حدیث که به منزله یک قانون کلی هست در این روایت، این فراز حدیث درش دو احتمال است. احتمال اول این است که معنای حدیث اینه، ما کان من طعام سمیت فیه کیلا، یعنی هر طعامی که بایع و فروشنده کیلشو گفته است، شما به اطمینان قول او نمتونی این جنس رو بخری، باید خودت کیل کنی. یک احتمال. پس سمیت فیه کیلا یعنی قد سم البایع کیله، بایع کیلشو گفته، شما نمیتونید بخرید. یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد این قسمت روایت این است که هر طعامی که جزء مکیلات است سمیت فیه کیلا، یعنی اعلام شده که جزء مکیلات است. هر طعامی که جزء مکیلات است شما باید کیلش کنید. حالا چه بایع ذکر کرده باشه کیلشو یا ذکر نکرده باشه، طبق این احتمال دوم روایت به درد ما میخوره. یعنی میتونیم بگیم هر جنس مکیلی کیلش باید معلوم باشه و الا بیعش باطل. ولی چه کنیم که در روایت دو احتمال است، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این یک اشکال. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن، میفرماین ما باشیم و ظاهر حدیث، حدیث با احتمال دوم مناسبه. به خاطر این که سمیت فیه کیلا یعنی علامت گذاری شده شده به مکیل. خب کنایه از این جنسی است که مکیل است. پس به اعلام بایه کاری نداره، به گفته بایه ارتباطی نداره. روایت میگه هر جنسی که عادتاً مکیل است بدون کیل نمیشه فروختش. البته خود مرحوم شیخ میفرمایند یک ایراد جزئی به این تفسیر روایت وارده و اون ایراد جزئی این است که روایت میگه هر طعامی که مکیل است با کیل بفروشش. معلوم میشه از این روایت طعامها بر دو قسم است، بعضی مکیل است بعضی غیر مکیل، در حالی که ما باشیم و روایات حبوبات و طعام همشون مکیلند، غیر مکیل نداریم. بله؟ هم روایات دیگه، یعنی میرسیم که پاره از روایات ما مکیلات و موزونات رو مشخص کردن. به باب طعامها که میرسیم روایات میگن طعامها جز مکیلات هست، ما طعام غیر مکیل نداریم. حالا بعد بحث میشه که مثلا آقا که میرن لپه میخرن از در مغازه، نخود میخرن، برنج میخرن، با وزن میخرن نه با کیل، او چی میشه؟ او بحثش در جای خودش میاد انشاءالله، بذارید باشه برای جای خودش. دقت کنید. پس بنابراین این احتمال با این اشکال برخورد میکنه. ممکن از این اشکال هم جواب بدیم که طعام نخود، گندم، برنج، امثال اینها وقتی که کارشون تمام میشه، تصفیه میشن، خوشه نیستن، جزء مکیلاته. ولی همین حبوبات اگه هنوز خوشه باشن یا هنوز درو نشده باشند دیگه اینها جزء مکیلات نیستند. پس حبوبات هم دو قسم داریم، مکیل و غیر مکیل. بذار این اشکال وارد نیست. خب این اشکال هم و جوابش گفته شد. اشکال دوم این است که صدر این روایت مخالف است با نظر مشهور علما، به خاطر این که صدر روایت میگه اگر فروشنده اعلام کرد کیل عدل دوم را، گفت آقا اینم وزنش 100 کیلویه، اینم بخر شما، مثل یکی قبلیه وزنش، امام میفرماین به کلام بایع اعتنا نکن، خودت کیلش کن. در حالی که مشهور علما، بلکه بگید مسئله اتفاقی است، که میگن در باب بیع نسبت به کیل و وزن به قول بایع میتوان اعتماد کرد. پلاستیک سیب زمینی رو کشیده میگه 5 کیلویه، شما میتونی به عنوان 5 کیلو برداری پول بهش بدی. پس بنابراین این روایت صدرش با فتوای مشهور مخالف است. چه میکنید؟ شیخ انصاری میفرمایند خود فتوای مشهور قرینه است که در این روایت امام مطلب دیگری رو میخوان بیان کنن، که علما طبق این مطلب فتوا دادن و اون مطلب این است که در فقه مطرح فقها دارن انسان تارتن به قول بایع اعتماد داره، میگه یک کیسه 100 کیلویه، شما به عنوان 100 کیلو دیگه کیل نمی کنید، کیسه برنجو می خرید. این بیع درسته، ولی تارتن به قول بایع شما اعتماد ندارید. او میگه 100 کیلو برنج 10,000 تومان، شما برنج رو میخرید با این نیت، میگید اگه از 100 کیلو کمتر بود قبول میکنم، مسئله ایست، بیشترم بود از 100 کیلو به همین پول قبول میکنم، 100 کیلو بود قبول میکنم، هرچه بود. در این صورت فقها میگن این بیع باطل است، چون شما به وزن مشخصی اعتماد ندارید، چه مقداره نمیدونید. صدر روایت مقصودش همین فرض است که شما به وزن جنس اطمینان ندارید، جنسو میخرید هر چقدر باشه، هرچه باد آباد به تعبیر او. خب در اینجا روایت میگه این بیع باطل است، فتوای فقهام اینه که این بیع باطل است. اینم اشکال دوم و جوابش. اشکال سوم اشاره میکنیم، مطلب زیادی نداره. اشکال سوم به این روایت این است که شما میگید جایز نیست سمن، جایز نیست مسمن مجهول باشه، بیع مسمن مجهول باطل است به حکم این روایت. خب در این روایت که کلمه کرهه هست نه بطلان. هازا مما یکره من بیع الطعام، بگید مکروهه، چرا میگید باطله؟ شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین اگه در روایتی کلمه کرهه باشد بدون قرینه، حمله بر کراهت اصطلاحی میکنی، میگیم بیع درسته ولی مکروهه، مثل بیع کفن مثلا. ولی در این روایت دو ظهور دیگر و دو قرینه مهم داریم که معنای کرهه رو به معنای بطلان و فساد قرار میده و اون دو ظهور و دو قرینه این است که در قسمتی از این روایت امام میفرماین فلا یسلخ هذا البیع، این بیع صالح نیست، یعنی فاسده، باطله. در عبارت دیگه دارن فلا یصح هذا البیع، صحیح نیست، یعنی فاسده. پس معلوم میشه کلمه کراهتم تو این روایت به معنای منع است. این به مکروه است، یعنی ممنوع است، یعنی باطل است. پس تا اینجا معلوم شد که دلیل سوم که یکی از روایات صحیحه حلبی باشه قابل اشکال نیست، دلالت میکنه برای اینکه مسمن باید معلوم باشه. عبارت رو دقت بفرمایید. والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، سه اشکال به روایت وارد شده. اشکال اول و دوم رو با هم ذکر میکنن، بعد جواباشو، بعد میرسن اشکال سوم. ایراد بر دلالت صحیحه حلبی به اجمال، بعضی گفتن این روایت مجمله، سمیت فیه کیلا، یعنی بایع کیلو ذکر کنه، یا این جنس جز مکیلات باشه، روایت مجمل قابل استناد نیست. اشکال دوم او باشتمالها على خلاف المشهور، اشکال دوم اینه که این روایت مشتمل بر فتوایی است بر خلاف مشهور، که اون فتوای بر خلاف مشهور اینه من عدم تصدیق البایع، از این که این روایت میگه اگه بایع کیلی رو ذکر کرد تصدیقش نکنید، خودتون باید برید کیل کنید اون جنس رو، با حالی که مشهور علما فتوا میدن میگن اعتماد به کیل بایع درسته. این دوتا اشکال غیر و وجیهن وارد نیست. اما اشکال اول جوابش اینه لأن الظاهر من قوله علیه السلام کلمه سمیت فیه کیلن دوتا احتمال نداره، یه تفسیر بیشتر نداره و طبق اون تفسیر با مدعای ما مطابقه. لأن ظاهر از قول امام علیه السلام سمیت فیه کیلا، ایود کرو فیه الکیل، یعنی درش کیل ذکر بشه، که اون عبارت های ما از خارج گفتیم بهتره. سمیت از تسمیه مشتقه، یعنی نامیده شود به این که مکیل است، علامت گذاری بشه به این که مکیل است. فهیه کنایتون عن کونه مکیلن فی العاده، پس این عبارت کنایه از اینه که این جنس عادتا عرفا مکیل باشه. پس روایت میگه هر جنسی که عادتا مکیل است، سمیت فیه کیلا، جزء مکیلات است، بدون کیل نمیشه فروختش. اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال که در این توجیه یه اشکال کوچک وجود داره. ان وصف طعام کذالک، این که طعام قید شده به این که جزء طعامی که جزء مکیلات باشه، از ظاهر اون چنون وصفی که ظاهر در تنویع و تقسیم است، یعنی این عرض کنم سمیت فی کیلا قید برای طعامه، ظاهر حدیث اینه که طعامی که جزء مکیلات است بدون کیل نفروش، ولی طعامی که جزء مکیلات نیست میتونی بدون کیل بفروشیش. ما انه لیس من الطعام ما لا یکال ولا یوزن، با اینکه طعامی نداریم که جزء مکیلات و موزونات نباشه. جواب الا فی مثل زرع قائما، مگر این که این طعام ها زرع باشه و قائم بر زمین باشه، یعنی هنوز درو نشده یا هنوز خوشه شده باشه، که اگر زرع قائم بر زمین باشه یا خوشه شده باشه خب جز مکیلات و موزونات نیست، به مشاهده میشه فروخت. پس این اشکال یبعد و ارادت هذا المعنا، این اشکال دور میکند اراده این احتمال و این معنا و این تفسیر را. فتأمل که نه، با همین کلمه‌ای که در ضمن توجیه خودتون بیان کردید، الا فی مثل زرع، این اشکال برطرف میشه. ما طعام دو قسم طعام داریم، طعامی داریم که جز مکیلات و موزونات است، طعامی که از کنم درو شده، کوبیده شده، جدا شده، برنج جدا شده، گندم جدا شده، حبوبات جدا شده جز مکیلات و موزونات است، طعامی هم داریم، حبوباتی داریم جز مکیلات و موزونات نیست، به مشاهده فروخته میشه، و اون زرعی است که هنوز عرض کنم درو نشده یا خوشه شده و هنوز کوبیده نشده. علی ای حال این اشکال اول جوابش معلوم شد. و اما الحکم به عدم تصدیق البایه، اما اشکال دومی که به این روایت مطرح بود که صدر این روایت میگه حرف بایه رو تصدیق نکنید، اگه بایه گفت این کیسه حبوبات 100 کیلوی قولش قبول نکنید، در حالی که مشهور فقها میگن اعتماد به قول بایه درسته. و اما جواب از اشکال دوم، حکم به عدم تصدیق بایه فمحمولون، این مورد حمل میشه بر این جایی که فتوای علما هست، فمحمول علی شرائه، حمل میشه بر اون جایی که انسان به قول بایه اعتماد نداره ولی جنس رو میخره، میگه هر چه باد آباد، هر چقدر وزنش بود من به این پول میخرم، پس حمل میشه بر شرائه این جنس، سواء زاد ام نقص، میگه چه کمتر باشه چه بیشتر باشه من این برنج ها رو به 10000 تومان میخرم، خصوصا در جایی که مطمئن نیست به تصدیق قول بایع. لا شراؤه، نه ای که مراد موردی باشد که به قول بایع اطمینان داره به عنوان 100 کیلو جنس رو میخره، اونجا درسته. لا شراؤه، نه ای که جنس رو میخره علی انه القدر المعین، بر این که اون جنس همون قدر معینی است که اخبر به البایع، همون 100 کیلویی است که بایع گفته. فان هذا لا یستق علیه الجزاء، ای که جزاف نیست، گزاف نیست، باطل نیست، اینجا با اطمینان به قول بایع درسته، ولی اونجایی که جنس رو میخره میگه هر چند کیلو باشه من خریدم به 10000 تومان، این صدق میکنه خرید جزاف و گزاف. معیدش هم اینه، ببینید فقها تصریح میکنن، قال علامه در کتاب خودشون تذکره، لو اخبره البایع بکیله، اگر بایع کیل رو خبر بده بگه این 100 کیلویه، ثم باعه بذلک الکیل، بعدم بایع جنس رو به همو کیل بفروشه بگه آقا به 100 کیلو فروختم، صح عندنا، این درسته. و قال فی التحریر، اما دقت کنید صورت دیگه شو در کتاب تحریر علامه گفته، لو اعلمه بالکیل، اعلام کنه بگه این جنس 100 کیلویه، فباعه به ثمنین، جنسو بفروشه به 10000 تومان، سواء زاد ام نقصه، بگه این 100 کیلویه ولی مشتری بخره بگه بسیار خوب، کمترم باشه به 10000 تومان خریدم، بیشترم باشه خریدم، لم یجوز، این بی جایز نیست. پس معلوم میشه در یک جا تصدیق بایع اطمینان به قول بایع درسته، ولی اینجا اگر انسان جذاب جنسو بخره چه کم چه زیاد بیش باطله. اشکال سوم، و اما نسبت الکراهت الى هذا البيع،
اما در این روایت ذکر شده هازل بی مما یکره من بیع الطعام، این کراهت بطلان نیست، فساد نیست. میفرماین فلیس فیه ظهور فی المعنى المصطلح، کراهت در اینجا ظهور در معنای اصطلاحی خودش نداره. کراهت به معنای دلم نمیخواد خوب نیست نمیباشد. کراهت ظهور در معنای اصطلاحی نداره به شکلی که یعارض و معارضه کند با ظهور لا یصلح و لا یصح در فساد. نخیر، اینجا ظهور لا یصلح و لا یصح در فساد قوی تره، باعث می شود کراهت هم به معنای بطلان باشه. سه چار روایت دیگه در باب هست که فقط صرف عبارت خوندنه، انشاءالله فردا خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.